گفتگو صدای اندیشه ها 30,035 و اینک ساعت 22 صدای دانشجو عنوان برنامه است که همینک به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
وضعیت آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که سه برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، دستا رو داخل ماشین میبرن.
صدای شما صدای تغییر،
با ما صدای دانشجو را بشن.
از امید تا تلاش‌های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می‌شود.
صدای شما صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من مصطفی امامی ام و اینجا با افتخار صدای دانشجو. شبتون بخیر. ساعت 10:01 است، تا ساعت 12 شب خدمتون هستیم و عرض ادب اولم و سلام اولم تقدیم به همه اونایی که مام باباشون خواب دکتر شدنشون رو میبینن. سلام به همه اونایی که بچگی دکتر بازی رو دوست داشتن، با بچه های فامیل دکتر بازی میکنن و با همین رویا دارن میرن دانشگاه. و سلام به همه اونایی که به رشته پزشکی علاقه دارن ولی صندلیا بهشون جا نمیده. و سلام و عرض ادب به همه اونایی که خدای نکرده تو فکر اینن که از کشور مهاجرت کنن برن جای دیگه ای و تبابت کنن. همینجا بمونین، به کشور خودتون خدمت کنین. امامی هم هر هفته بهتون سلام میکنه. ساعت الان شد 10:02 و یادتون نره که 30,035 شماره پیامکمونه که در هر لحظه از برنامه هم میتونید تو موضوع گفتگومون به ما پیامک بدین، هم میتونید موضوع برای هفته های دیگه به همون پیشنهاد بدید و کلن هرچه میخواهد دل تنگت هم میتونی بگی. یعنی اینجوریه که 10,035 به همین سبب دست شماست و در اختیار شماست. البته که 10,000 اینا اینجوری نیست، 30,035. یعنی یه بار دیگه عرض میکنم که 30,035 چراغ اولم شماها روشن کردین. کم کم پیامکاتون رو هم میخونم، اما در طول این دو ساعت حتما همراه ما باشید. حالا که 3 دقیقه از برنامه گذشته، باید عرض کنم محضرتون که این برنامه به صورت زنده همین الان رادیو گفتگو داره پخش میشه، اون هیچ، از ایران صدا هم داره زنده پخش میشه، اونم هیچ. اما پس فردا شب حوالی ساعت 10 شب میتونید برید سراغ سایت snn.ir یا میتونید مثلا توی موتورهای جستجوگر اینطور جستجو بفرمایید که خبرگزاری دانشجو، اونجا تصویری این برنامه ما بارگذاری میشه و میتونید ببینید. اما حالا وقت سخن سردبیره.
سخن سخن سردبیر.
آقای سعید جلیلی، سردبیر محترم برنامه، سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که با یه سوژه دیگه همراه شما و مدت عزیزمون هستیم و خصوص دانشجوهای مهربونی که صدای ما رو میشنون، که ما میخوایم صدای ما صدای خود اونها باشه و از این تریبون شنیده بشه.
خوبی سعید جان؟ یکم بیا نزدیکتر
صدا.
آره دیگه. خب الان که نزدیکتر شدی همینجوری اینجوری روبه. حالا این که الان میگم همینجوری اینجوری رو شما پس فردا حدود 8 9 شب میتونید روی استنم ببینید که چه جوری. آره. چون نشون دادم الان دوربین ضبط کرد، یا آهنگی بود میگفت چه جوری
اینجوری
اینجوری دقیقاً الان همونه. خوبی؟
قربون شما، زنده باشی. خوبی شما؟
مخلصیم. آقا امشب ما میخوایم در مورد ظرفیت دانشگاه‌ها برای رشته‌های پزشکی صحبت کنیم، درسته؟
درسته، رشته‌های علوم پزشکی
در خدمت شما ایم. طرح بحث و در واقع اون مقدمه‌ای که لازم شنونده هامون بدونن تا وارد بحث اصلی بشیم در اختیار شماست.
خب نه خیلی بریم داخل عمق تاریخ که گم بشیم، نه خیلی هم از اون فاصله بگیریم. همین چند سال پیش بود که کشور ما مجبور بود از برخی از کشورهای آسیای دیگه پزشک وارد کنه.
از هند می اومدن؟
آره، از هند و برخی دیگه از کشورهای جنوب آسیایی، و شاید پدرها و مادرها ما و پدر بزرگوار ما این خاطره ها رو داشته باشن. تا اینکه حالا دانشگاه ها تأسیس شدن، گسترش پیدا کردن و تصمیم بر این شد که ما نیروی مورد نیاز کادر درمان خودمون رو از داخل کشور خودمون تربیت کنیم و در واقع نیروی پزشک رو با میتونیم خودمون به صورت بومی تربیت کنیم.
یعنی یه جایی به این نتیجه رسیدیم که باید زیرساختامون رو برای تربیت پزشک بومی
تقویت کنیم
بده. آره، و در کشور خودمون بچه‌ها بیان درس بخونن و به مردم خودشون خدمت کنن.
بله، حتی اینقدر اشباع بشیم از نظر پزشکی و درمان که به قطب سلامت و بهداشت منطقه تبدیل بشیم و هم بتونیم نیازهای خودمون رو تامین کنیم و هم به عنوان حالا قطب درمانگر منطقه ایفای نقش بکنیم و داخل کشورهای دیگه هم ما پزشک در واقع صادر بکنیم و پرست.
یه دوره‌ای هم به این نقطه رسیدیم فکر میکنم.
الان هم یه جورایی داره این اتفاق میفته، اما نه اینکه از سر اشباع داخل، بلکه به خاطر حالا کم و کاستی‌هایی که وجود داره برخی از پرستارا و پزشکای ما شاید مجبور میشن بعد از پایان تحصیلشون برن و کشورهای دیگه در واقع مهاجرت بکنن و از اون دیدگاه اصلی فاصله گرفتیم، یا اینکه حالا دانشجوهای ما نتونن رشته پزشکی قبول بشن به خاطر کمبود صندلی هایی که هست و مجبور بشن برای تحصیلشون برن کشورهای دیگه مهاجرت کنن. کمایی که داخل برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم که چه معضلاتی داره این الزام دانشجو به خارج، علل خصوص اگه از روش قانونیش انجام نشه.
و چی شده که ما به این نقطه رسیدیم که الان دوباره گاهن دیدم که تو محافل خبری این گزاره مطرح میشه که دوباره باید برگردیم به همون حدود 70-80 سال قبل و پزشک وارد کنیم؟
درسته، الان طبق آماری که هست در واقع عرضه و تقاضا ما توی حوزه سلامت به هم نخونده، یعنی پزشکای تربیت کردیم که حاضر نشدن برن توی عرصه پزشکی و خدمات درمانی تبابت کنن و مشغول بشن، شغلای دیگه انتخاب کردن، و از طرف دیگه به اندازه نیازمون کادر درمان، پرستار و غیره تربیت نکردیم، تولید نکردیم. خب علتهای مختلفی داشته، از کمبود درآمد، سختی کار گرفته، استرس و طولانی بودن مدت تحصیل. دولت جدید که روی کار اومد، علت خصوص خود آقای وزیر ظفرقندی، این وعده رو دادن که سعی میکنن که روند پزشکی آسان‌تر بشه، این طولانی بودنش کاهش پیدا کنه، استرس و فشار کمتر بشه، و البته یه وعده دیگه هم دادن و اون وعده این بود که طرح افزایش ظرفیت پزشکی هم متوقف بشه. اما این طرح چی بود؟ خب ما وقتی مواجه شدیم با کمبود نیروی کادر درمان و پزشک در کشورمون، مثلا کشورهای اروپایی و غیره رو دیدیم که نسبت تعداد پزشکشون به تعداد جمعیتشون یک عدد خاصی هست، ما از اون عدد خاص خیلی فاصله داریم، گفتیم که پس باید میزان تربیت نیرو رو افزایش بدیم که بتونیم به اون حد برسیم. خب تصمیم بر این شد که هر سال حدوداً 20% به ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی اضافه بشه، که حالا ما به اون درصدی که احساس میکنیم مطلوب هست برسیم. سال اول این اجرای این تصمیم اعتراضات شروع شد، گفتن که زیر ساخت نیست، بودجه نیست، از حالا واحدهای دندون پزشکی، از خوابگاه ها، از بیمارستان ها، از تختهای درمان، توی همه اینها کمبود مشاهده شد. از اون طرف کمبود پزشک و نیروی کادر درمان هم بود. ما تجربه کرونا رو هم داشتیم.
اینی که شما میفهمید دولت جدید، این دولت آقای رئیسی رو میگین؟
دولت جدید نه، در دولت شهید رئیسی این تصمیم این قانون اجرا شد، افزایش پزشک داشت روندش رو طی میکرد و در دولت جدید این دولت آقای پزشکیان
چون سال اولش دیگه
آره در همین 100 روز اتفاقا نکته قابل توجه اینه که چجور شد که ما در همین 100 روز تصمیم گرفتیم که کل سیاستایی که تو این 3-4 سال گذشته داشت دنبال میشد رو یکو تغییر بدیم و متوقف کنیم.
و حالا سوالی که الان برای من به وجود میاد اینه که وقتی میگن زیر ساخت نداریم یعنی چی؟ یعنی مگه قبلا ما رو همین صندلیا پزشکا دانشجو نمیمدن میشستن پزشک میشدن، الان چی تغییر کرده که زیر ساخت نیست؟
خب زیر ساخت که میگیم هم بحث بیمارستان ها هستن، بیمارستان هایی که در حکم درمانی فعالیت میکنن و آموزشی، یعنی دانشجوی علوم پزشکی توی اون بیمارستان ها میرن و آموزش ببینن.
بله.
خب این بیمارستان ها تعدادشون کم بود و در این سال ها چون تولید نشد و ترمیم نشد فرسوده هم شدن. در کنار اون وضعیت خوابگاه ها، وضعیت کلاس های درس ما به تناسب افزایش ظرفیت گسترش پیدا نکرد و همون موجودی قبلی هم دچار فرسودگی شد. در واقع سیاست های ما با هم دیگه سنخیت نداشتن و ما رو به این نقطه رسوندن.
و آخه بازم جسارتا من نفهمیدم چی شد، چون بالاخره یه سری بیمارستان بوده که بچه‌ها برای کارآموزی میرفتن اونجا و اونا که خراب نشده، که
خراب نشده ولی خب فرسوده شدن.
خب باشه فرسوده شده، بناش فرسوده شده، بیمارستانی که داره فعالیت خودش رو ادامه
بیمارستان میده. فعالیت خودش رو با همون ظرفیت قبلی داره ادامه میده. این ظرفیت افزایش پیدا نکرد که ما 20% دیگه بخوایم نیرو تربیت کنیم. وقتی شما 20% پزشکو زیاد می‌کنی، 20% تخت بیشتر نیاز داری، 20% کلاس بیشتر نیاز داری، 20%
واسه برام یه چند درصد پزشکام به رحمت خدا رفتن دیگه. یعنی میدونی چی میگم؟ یعنی این چرخه اینجوریه دیگه.
دانشجوهای ما که رحمت خدا نفر
خب
ما
میدونم
داریم مشغول به تحصیل.
نه نه منظورم به رحمت خدا رفتگی بحث بازنشستگی هم هستی، چون هم خودش یه
آره
رحمت
اونم مزید بر علت میشه. آره
نه حرفم میدونی چیه؟ حرفم اینه که طرف که مادام العمر در دوره کارآموزی باقی نمیمونه.
درست.
یه عده کارآموزیشون انجام میدن میرن، یه عده دیگه میان دوباره میرن، یه عده دیگه میان.
این همون ظرفیت ثابتی است که همیشه هست، ولی ما وقتی میخوایم 20% به این ظرفیت ثابت اضافه کنیم اون وقته که
خب این کارو کی باید انجام بده؟
این کارو باید در واقع نهاد تصمیم گیر وقتی که میگه 20% زیاد بشه باید بودجهش رو زیر ساختش هم تأمین بکنه.
بودجه چیه آخه؟ برای چی بودجه؟ خب. شما این همه بیمارستان داری؟ میتونی دوتا بیمارستان بیاره تو چرخه کارآموزی؟
درسته. این خب. راهکارهایی هست که باید مسئولین خودشون موقع طرح این در واقع سیاست پیشنهاد میدادن، ولی ما با پیشنهاداتی مواجه نبودیم در کنار این سیاست که توازن برقرار.
یعنی فقط یه چیزی گفتن دیگه، چون من بابام عاجل فروشه، مامانم خانه داره، خودم هم تو کار رسانه اصلا کار پزشکی نمیکنم، همین الان فل بداهه این نظر رو گفتم. یعنی دوستان که انقدر کارشناسن و اینا این به ذهنشون نرسیده.
و جالب این که اتفاقا دوستانی که تصمیم گرفتن خودشون پزشک هستن و یکی از نکات آره مورد نقد اینه که اتفاقا چرا خود دوستان پزشک ما دارن میان سیاست گذاری میکنن توی حوزه‌ای که خودشون زینفن، حالا چه واسه توسعه چه واسه لغش.
و آخرین سوالم توی این بخش اینه که این دوستانمون که پزشکن در کدوم یکی از نهادها این تصمیم گرفتن؟
خب ستاد سلامت که تشکیل شده و دیگر نهادهایی که مثل فرنگستان علوم پزشکی و غیره، اینا میان سیاست گذاری میکنن ما بین خودشون و این سیاست گذاری ها برای نهادهای بالادستی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی در واقع بهشون ارائه میشه، چون که مثلا شاید برخی ها نظرشون این باشه که اعضای شورا که خودشون پزشک نیستن در نتیجه تو این زمینه نمیتونن حرف تخصصی بزنن، پس باید ایده خودشون رو مثلا از برخی از این نهادها و حالا به شوراهای تخصصی تر بگیرن.
بسیار عالی. یه نظر سنجی اما امروز برگزار کرده بودیم قبل برنامه برای اینکه ببینیم مزه دهن شنونده هامون چیه. چی بود این نظر سنجی؟
خب نظر سنجی جالب بود، تقریبا میشه گفت 50-50 بود، اما خب سهم افرادی که مخالف بودن با توقف افزایش ظرفیت پزشکی بیشتر بود، یعنی که حدوداً 59-60% افراد میگفتن که نباید متوقف بشه این طرح و این طرح باید ادامه پیدا کنه. خب شاید استدلالشون هم این بود که دولت باید به فکر تأمین زیر ساخت ها و بودجه مورد نیاز باشه و در واقع صورت مسئله رو پاش نکنه.
خیلی واضحه دیگه، یعنی اصلا نظرسنجی نمیخواد، یعنی هر کسی که ایران رو دوست داره، ایرانی ها رو دوست داره، میدونه که این ظرفیت باید روز به روز افزایش پیدا کنه. اونم در روزگاری داریم زندگی میکنیم که واقعا مدام داریم میگیم که ما پزشک متخصص کم داریم، باید تربیت بشن. و خیلی تصمیم عجیبی گرفته وزارت بهداشت و نهادهای دیگری که در این ستاد سلامتی که شما فرمودین نقش آفرین هستن. یه دوستی به نام آقای امیررضا لشکری 60 ساله از مشهد مقدس پیامک دادن آقای جلیلی، نوشتن که سلام، هوای مشهد خیلی سرده. کاملا تو بحث ماست آقای لشکری عزیز، خیلی ممنونم. ما گفتیم هر چه میخواد دل تنگتون بگید و اینا، ولی نه دیگه در این حد که دیگه اعلام هواشناسی و اینا. درست، شما از کجا اومدی؟
من همین تهران.
خوب بود هوا؟ خوب بود. امروز آره یه مقدار آلوده تر شده بود. ولی چی میشه که این آلودگی هوا کم بشه؟ یکی از راهاشو من بگم.
بفرمایید.
یه پویشه که آقای دکتر مسعود پزشکیان راه انداختن به نام 2 درجه کمتر. یعنی واقعا ما اگه هر کدوممون 2 درجه کمتر از وسایل و ابزار گرمایش استفاده کنیم، هم هوا تمیزتر میشه به واسطه اینکه بالاخره کمتر این گاز و اینجور چیزا میسوزه و هوا رو آلوده میکنه، همین که گاز به همه جای ایران و به همه مردم ایران میرسه. درسته؟
بله.
شما این کارو کردی؟
ما هم این کارو کردیم. من تو خود استودیو که اومدم با کاپشن نشستم. بله. برای این نشون میده که
خونه چی؟
هم خونه، هم
خونه جوراب پاک می‌کنی؟
جوراب، کاپشن.
موقع خواب که اینجا موقع خواب.
حالا این دلایل پزشکی هم داره دیگه، به شما نمیگن که گردش خونه حالا شبیه موقع اذیت کنه.
بسیار عالی. آقای سعید جلیلی عزیز، سردبیر محترم صدای دانشجو، خیلی خیلی متشکرم. یه بخشو می‌شنویم، مهمونامون بهمون اضافه میشه. بسیار علی، ساعت 10:18 است. آقای سعید جلیلی هم گرمش شده، گفت من کاپشن پوشیدم همین الان، حالا جاتون خالی کاپشن رو در آورد. حالا پس فردا شب در خبرگزاری دانشجو میتونید ببینید که کاپشنش رو در آورد و از پشت شیشه هم داره به ما دست تکون میده. ایشالله که هر جا هست موفق باشه. اما بریم سراغ دوتا مهمون عزیزی که توی همین رشته های علوم پزشکی هم تحصیل کردن طی سالهای گذشته و حتما با دغدغه دانشجوها و خانواده هایی که دوست دارن بچه هاشون روی صندلی رشته های مربوط به پزشکی بشینن و همچنین نیاز کشور به پزشکان تازه نفس آشنان و میتونن در این مورد با ما بحث مبسوطی رو ایشالو داشته باشن. به رسم ادب و اینکه فرنگی ها میگن ladies first و ایرانی ها میگن حق تقدم با خانوم هاست، سلام میکنیم سرکار خانم رضایی، خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های محترم برنامه. رضایی هستم، فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی و نیروی طرحی وزارت بهداشت.
زنده باشین. چند سال یعنی خوندین که الان فارغ التحصیل شدین؟
کارشناسی 4 سال.
بابا الان این آقای مهری قبل برنامه من میگفت باید 7 سال بخونن که مگه
دکتر پزشکی.
آها پزشکی. یعنی الان شما 4 سال خوندین و فارغ التحصیل شدین دیگه میتونین آزمایشگاه بزنین؟
نه خیر.
چجوریه؟
اگر بخوایم آزمایشگاه بزنیم باید ادامه بدیم تا دکترا و بعد از اون هم یه آزمونی هست، یه دوره تخصصی بعد از اون. حالا اگر قسمت.
یعنی الان میخواین آزمایشگاه بزنین؟
فعلا نه.
چرا پس؟ پس الان 4 سال رفتین خوندین برای چی؟ یعنی الان درسرد شدین؟
فعلا در خدمت وزارت بهداشتیم.
ایشالله که انتخاب خودتون بوده یا باید این اتفاق بیفته؟
نه دو تا راه بیشتر نداریم، یا باید ادامه بدیم بریم ارشد یا باید بریم طرح. که حالا
شما انتخابتون طرح بوده.
بله.
بسیار عالی. در مورد این مسئله با شما صحبت میکنیم که چرا کشور امروز نیاز داره به پزشکان تازه نفس و چه راهی رو باید طی کنیم که دولت هم به این نتیجه برسه که افزایش ظرفیت داشته باشه. اما اجازه بدیم پیش از اون سلام کنم خدمت جناب آقای مهری عزیز، عزیزی که در حوزه سلامت و پژوهش سلامت فعالیت گسترده‌ای دارن. آقای مهری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من عادت دارم اول صحبتم همیشه میگم که یاد 531 شهید مدافع سلامتی که در دوران کرونا شهید شدن رو هم
روحشون شاد بشه ان شاء الله. خوش آمدید.
مرسی، متشکرم.
شما چی خوندین؟
من اپیدمیولوژی خوندم. اپیدمیولوژی علم بررسی رویدادهای سلامت.
خارجیش کرده دیگه، اپیدمیولوژی
همون همگیر شناسی است.
اپیدمی دیگه،
اپیدمی. آره، ولی در اپیدمیولوژی نوین شما هر رویداد حوزه سلامت رو در این رشته میتونید نقد کنید. اتفاقی که از مجموعه‌ای که داره داده های مرتبط با افزایش ظرفیت رو نقد میکنه، هم رئیسش اپیدمیولوژیسته و هم کارکنانش و اون اساتیدش.
مهری جان، چرا نمیگی اپیدمیولوژی؟ چرا میگی
اپیدمیولوژی؟
آها ببین. آره من چیزی گفتم لوکنت، اپیدمیولوژی
یعنی به انگلیسی میشه علمی.
دوره کرونا سرتون گرم بود دیگه، واقعا شلوغ بود.
آره، اپیدمی یعنی علمی که بر مردمه، با مردمه. ترجمه
مثل موسیقی پاپه دیگه یه جورایی.
اپیدمیولوژی.
بسیار عالی. آقای مهری بذارین بحث رو با شما شروع کنیم. اصلا ما چی شد که به این نقطه رسیدیم که کشور با کمبود پزشک مواجه شده؟ یعنی یه دوره‌ای میگفتن آقا اینقدر پزشک زیاده ما نمیدونیم باید چیکار کنیم، طی 5-6 سال گذشته به اینجا رسیدیم که ای وای دوباره بریم از هند و این ورانور پزشک وارد کنیم.
ببینید، البته من مخالف این جمله‌ام که پزشک کم داریم. ما مشکل توزیع پزشک داریم. اگه ما کمبود پزشک داشتیم رئیس نظام پزشکی اعلام نمی‌کرد ما بیش از 30 تا 40 هزار پزشک ما تبابت نمی‌کنه. پس و عدد رقم دارم، حالا اگر خواستید اسنادشو من دارم، تحلیل علمی شده، اتفاقا تحلیل علمی توسط تیم‌های انجام شده که خیلی کار کردن، سالها در حوزه آموزش کار کرد. اما آنچه که دسترسی پزشک رو کم کرده، بخوام اینجوری بگیم دیگه، یعنی بگیم پزشک، حالا نگاه من هست با عدد رقم، که پزشک به تعداد کافی وجود داره اما ما کمبود دسترسی به پزشک داریم به دلایل مختلف. یکی این که پزشک در مناطقی که شرایط لازم رو براش فراهم نکردی قطعا نمیمونه. نکته دوم این که نظام سلامت در کشور ما سلسله مراتب و سطح بندی داره، یعنی قرار نیست شما با کوچکترین اختلال در یک سردرد ساده با یک دلدرد ساده فوق تخصص شما رو ببینه. شما باید اول مراجعه بکنید، مرحله به مرحله پیش برید و بعد اقدام بکنید. بر اساس اسنادی که الان من دارم، کار علمی روش انجام شده و بعد از جلسه اگه خواستید خدمت همه شنوندگان و شما تقدیم میکنیم، این هست که ما تا سال 1410 تعداد پزشک فعلی ما که دارن تحصیل میکنن و حتی اگر ظرفیت این چند سال هم افزایش پیدا نمیکرد به نظام سلامت میرسن و میتونن کار، ولی وقتی شرایط نباشه طبیعتا اون پزشک هم در این ماجرا نمیمونه. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ حالا من سعی میکنم در آخر بحث درباره این که چه کار بکنیم صحبت بکنم. ما یه نکته رو یادمون نره، ما داریم درباره افزایش ظرفیت پزشکی صحبت میکنیم با هدف چه. اگر قراره در حوزه در نظام سلامت و برای سلامت مردم کار بکنیم، باید یادمون باشه سلامت یک بسته است و قرار نیست بابت این که مشکل در حوزه سلامت داریم و با یک فکت که ما دسترسی به پزشکمون کمه بخوام نسخه ای بنویسیم که این نسخه عملا گرهی باز نمیکنه.
حالا سوال اینه که این 34000 نفر چرا تبابت نمیکنه؟
دلایل مختلف داره، دلایل مختلف داره. تفاوت تعرفه ها، این عددی که شما در سال داری افزایش پیدا میکنی به معنی افزایش حقوق پزشک نیست. جزء حرفه ایشو برید ببینید. خیلی از
یعنی اینا مطب خصوصی هم ندارن؟
این تعداد کسی هستن که کار پزشکی نمیکنن.
خب یعنی لج کرده طرف میگه چون من مثلا 1000 تومان در نمیارم دیگه نمیرم.
شما نمیتونی، انسان مختاریه دیگه. خب. شما یعنی نمیتونی بهش بگی اجبارش بکنی. حالا اجبار مربوط به دوره ترک سرکار خانم هم گرفتارشه و همه تر اجباری دارن. بعد از اون مثل همه رشته ها و همه جاها میتونن این ماجرا رو ادامه بدن، بستگی به شرایطشون داره.
یعنی طرف رفته 7 سال 8 سال درس خونده بعد گفته من نمیخوام؟
نه نه، نمیگه نمیخواد، براش نمیصرفه.
یعنی شما الان دکتری برید مثلا مطب بزنی برات نمیصرفه؟
من پزشک نیستم، من بیس من پزشکی نیست.
نه مثال دیگه.
آره آره، نه نمیصرفه. اگر خواستی بخش قابل توجهی از همکاری آنچه که شما و جامعه میتونه به این سوال جواب بده اینه که شما دارید یک قشری از جامعه پزشکی رو میبینید که میانگین سنیشون 45 سال به بالاست.
خب
و بخش قابل توجهی از پزشکان جوان هستن که اصلا چنین شرایطی ندارن.
خب اونا یه دوره‌ای رو گذروندن، چرا 45 سالشون دیگه، یعنی اونا هم دوره خاکخوری رو گذروندن.
خب اونها در چه شرایط اقتصادی بودن، با چه شرایطی بودن، با چه سطحی حمایتی بودن؟ شما نمیتونید، من الان همجور که دارم میگم هی داره مثل نوار دوستان، چون من تو فیلدم کار میکنم، عکس پزشکایی رو میبینم که در همین حاشیه شهر تهران، هیچ کس باور نمیکنی حرف منو، ولی یه حقوق مثلا 16 تا 18 تومن دارم. در جواب این حرف من دوستان معمولا میگن که آقا اینا کارا نمیگیرن، چرا شما به یک کارانشون اشاره نمیکنی؟ کارانشون با یک سال نیم تا دو سال تاخیر پرداخت میشه.
این پزشکا چجوری دستمزد میگیرن؟
یعنی چی دست؟
یعنی 16 تا 17 تومانی که داریم میگی یه جا باید حقوق بگیرن
دیگه. حقوق میگیرن، حقوق ثابتی که تو سیستم دولتی دارن.
آها.
آره.
توی اون دوره طرحشونه، یعنی اینا
دوره طرح و حتی وقتی که آره دوره طرحشونه.
چون میگم بعدش که میتونه بره طرف
مطلب بعدش میتونه، ولی اون فضایی که فکر میکنیم ببینید فانی که چیزایی که من میخوام به شما بگم.
خواهش
من میگم چون جلشتم جنسش عدد رقم، دوست دارم عدد رقم بگم، هم مخاطبینتون بشتم هم کمک بکنم به بحث. پرداخت از جیب مردم برای هزینه درمان چقدره؟ عدد بین 60 تا 70 درصد. هیچ کس نمیتونه این کار کنه.
بله.
شما برای نظام سلامتی که پزشکش به نظام سلامتی که مردم 60 تا 70 درصد دارن پرداختی از جیب داریم، میخوایم پزشک اضافه بکنیم. با چه هدفی؟ با هدف اینکه دسترسی ایجاد بکنیم، عملا این اتفاق نمیافته. شما 90000 میلیارد تومان حداقل پولیه که برای برنامه پزشک خانواده آقای وزیر گفته. خب اگر دوستان میخوان مشکل نظام سلامت حل بشه، چرا نمیان پشت این اتفاق که این برنامه خوب اجرا بشه و من بهتون قول میدم دسترسی مردم به پزشک هم حل میشه؟ چرا؟ یکی از دلایل اصلی که مردم دسترسیشون به پزشک متخصص و فوق تخصص کمه تقاضای الغایی است.
یعنی چی؟
یعنی 60 بین ما مطالعه کردیم بین 30 تا 60 درصد خدماتی که دارن افرادی که مراجعه میکنن به پزشک متخصص و فوق تخصص ما، خدماتی میگیرن، یعنی در واقع به دلیل مراجعه کردن که اصلا نباید میومده به متخصص و فوق تخصص، اقدامات بسیار ساده ای که پزشکان عمومی ما بسیار میتونن حلش بکنن. شما وقتی مریض میاد این حجم از، یعنی مریض میاد که هیچ فیلتری نیست براش، در تمام دنیا این فیلتره وجود داره به نام نظام ارجاع، میگه تو دوست داری مسیر مستقیم رو بری، هر مسیر دوست داری برو، ولی باید پولیشو بدی. اما اگه میخوای از سیستم دولتی خدمت بگیری باید نظام ارجاع رعایت کنی. این به معنی فشار به مردم نیست. این مردم اگر برای خدمات درمانیش به پزشک عمومی مراجعه کنه، قبلش به مراقب سلامتش مراجعه بکنه، خانوادهش رو مراقبت بکنه، نظر مریض بشه، توصیه پزشکی بشه، بعد که بیاد به متخصص بین 60 تا 70 درصد هزینه‌شو به دولت باید بده. یعنی این برای مردم دسترسی چرا خوب بهتر میشه؟ چون تقاضای الغایی باید کم بشه.
حالا مگه الان اصلا موضوع ما بحث مراجعه است؟
اتفاقا ماجر ما میخوام ببینم که افزایش ظرفیت پزشکی، آیا ظرفیت پزشکی رو زیاد بکنیم مشکل سلامت مردم حل میشه؟
قاعدتا باید حل بشه دیگه.
امروز 10 دی 1403، سال بعد شما بازم برنامه خواهید داشت، دو سال دیگه هم خواهید داشت، سه سال دیگه، و اعلام میکنید که ما هنوز پزشکم
به خاطر اینکه ظرفیت رو افزایش ندادم بر همین اعلام میکنید.
به خاطر اینه که ببینید شما یه دوربینتون رو بردارید،
بله،
پاشید برید دانشگاه علوم پزشکی،
بله،
ببینید الان کلاسای درس دانشجویان پزشکی چه خبره. ما من امروز صبح از یکی از دانشگاه استعلام گرفتم به دلیل اینکه صبح جلسه ای داشتم، مجبور بودم که از اون اطلاعات بگیرم. دانشجو پزشکی حتی بیماری که باید ببینه رو